رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر وقایع عاشورا گفتیم که عواملی وجود داره که فاجعه عاشورا رو این عوامل به وجود آورده، و ما خیلی خوب هست که اون عوامل رو بعد از سالهای سال اگر تا الان نشناختیم این عوامل رو بشناسیم و برای زندگی کنونی و جامعه خودمون و جامعه جهانی که باهاش در ارتباط هستیم بتونیم از دستاوردهای عاشورا چه در زمینه مثبتش و چه در زمینه منفیش که در میان دشمنان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام اتفاق افتاده، ما بتونیم به نفع خودمون بهره برداری بکنیم. این عوامل رو برشمردیم، یعنی از جلسه دیشب به این ور عرض کردیم که عوامل به وجود آمدن فاجعه عاشورا یکی از مهمترینش که از دیشب این رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم که لغزش خواص بود، یعنی خواص جامعه اینها لغزش کردن در امر دیانت، در امر دینداری و در امر یاری حضرت ابا عبدالله الحسین، یا بهتر بگیم در امر دینداری لغزش کردن. این لغزش هم یه روزه و یه شبه گفتیم نبود، گفتیم سالهای ممکنه متمادی حتی چند سال طول کشیده تا بستر این لغزش به وجود آمده، نه اینکه یه شبه اینها یهو بلغزه پاشو، نه چند، یا ممکنه چند سال طول کشیده. لغزش ها ممکنه چند هفته ای، چند ماهه و چند ساله باشه که آدمو از یه وری به یه ور دیگه بکنه. به هر حال این مطلب لغزش خواص از جمله ریشه های اجتماعی به وجود آمدن فاجعه کربلا بود. بعد گفتیم مقصود از خواص چیه و تعریف خواص چی هست. تعریف خواص رو گفتیم که دیگه تکرار نکنیم، گفتیم کسانی که سبقت در اسلام داشتن، یعنی زودتر از همه اسلام آورده بودند، قبل از فتح مکه هجرت کرده بودند، در جنگ هایی که پیغمبر انجام داد اینا شرکت داشتند، با پیغمبر نزدیکی سببی یا نسبی داشتند و اساسا درک محضر اون حضرت رو کرده بودند که بهشون اهل سنت به اینها صحابی میگه، کلا بهشون میگه صحابی، یا اینکه آدمای زاهد و عابدی بودن و یا اینکه آدمای فقیه و محدثی بودن، یا اینکه پیغمبر به اینها منصبهایی داده بود، مقاماتی داشتن و بعد از پیغمبر هم یک سری مقاماتی خلفا به اینها داده بودن، منصبهای اینها داشتن. این گروه پس از رحلت نبی مکرم اسلام اندک اندک، یعنی خیلی آروم آروم، اون سلوک دینی خودشون رو و اون زندگی ارزشیشون رو فراموش کردن، به تسامح و تساهل رو آوردن. تسامح و تساهل یعنی چی؟ یعنی این که چون این زندگی میخواست بمونه، به هر قیمتی حاضر بود که این زندگی رو نگه بداره، کاری نداشت که حالا دینش چی میشه. میگفت حالا مثلا اگر گفتن فرزن دشمن اومده، مثلا فلان جای کردم مثلا میخواد بگیره، حالا یه جوری کنیم که حالا نگیره، اگرم که حالا یه خورده چند متری بهش بدیم بذاریم بره، به ما کاری نداشته باشه، یا حالا جهات دیگه، یعنی که مثلا چرا مثلا جنگ کنیم فلان کنیم، ما انا نظر اقتصادی ضرر میکنیم اگه فلان جنگ رو بخوایم بکنیم، یا مثلا اینجوری میشیم یا میمیریم مثلا. اینا دیگه اینا تسامح و تساهلی بود که رخوت و سستی بود که در وفاداری به آرمان‌های اسلامی و ارزشی در اینها به وجود اومد و اینا اندک اندک به این درد مبتلا شدن، لغزیدن و این لغزش به توده و عوام مردم سپس منتقل شد، انتقال پیدا کرد. این مطلب و مفصل البته در یک بعدش توضیح دادیم، این قسمت رو گذاشتیم برای امشب که امشب بگیم که خواص در واقع لغزششون در چه ابعادی صورت میگیره، یعنی چه مسیرهایی برای لغزش خواص هست که ما اگر این مسیرها رو بدونیم ما نلغزیم. ما این همه داریم زحمت میکشیم، سیاه میپوشیم، سیاه میزنیم، زنجیر میزنیم، سینه میزنیم، گریه میکنیم، وقتمونو میذاریم، میریم تو مجالس شرکت میکنیم و بعد یه خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده اون دقایق پایانی عم، ساعات پایانی، هفته های پایانی، ماه های پایانی، سال های پایانی عمرمون یهو مسیرمون عوض بشه، مسیرمون یهو عوض بشه، ما اینطوری نشیم. حالا اینو میخوایم این جلسه مورد بررسی قرار بدیم که لغزش خواص از چه طریقی میتونه صورت بگیره و حاصل بشه. این خیلی مهمه، خوب دقت بکنید، یعنی برای جمع‌آوری اینا زحمت کشیده شده و نسل جوان ما، خانوم ها مخصوصا، جوان هایی که امشب در مجلس هستند و از طریق ویدیو کنفرانس ما همین الان حدود 400 خورده نفر داره مستقیم بحث رو داره میگیره. هر شبم وقتی بحث ما تموم میشه تقریبا نیم ساعت بعد از بحث ما بلافاصله این بحث میره رو تلگرام، یعنی میتونید تلگرام ها رو شما اینجا بگیرید از دوستانی که تو واحد سمی بصری هستند نحوه ارتباطشو، و اونام که میخوان بحث و از طریق تلگرام گوش کنن گوش کنن، چون بحث واقعا خیلی مهمه و مفیده. ببینید به دنیای ما بس ارتباطی ممکنه نداشته باشه ولی به آخرتمون ارتباطه، چون دنیای ما داره همینی که داره میگذره تموم میشه، ولی ما یک عالمی رو پیش رو داریم که تمام شدنی نیست، یعنی اصلا تمامی نداره. ما بهش میگیم جاودانه، خالدین فیهاست، خالدین فیها یعنی همیشگی، ما با اون کار داریم. پس این بحث رو خوب گوش کنیم و برای اینکه انشالله نورانیتی حاصل بشه در قلوب و در اذهان و اون نفاقی که پیغمبر فرمود به واسطه بلند فرستادن صلوات برطرف میشه، همچنین صلوات هدیه‌ای و ارزشی رو که برای حضرت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام کنار گذاشته میشه، شب جمعه هم هست و شب زیارتی هم هست، بلند صلوات رو خط بکنه. خب دنیا گرایی علت تامه‌ای شد برای لغزش خواص که در جلسه گذشته گفت. دنیا گرایی دارای جلوه های مختلفیه. جلوه های دنیا گرایی اونی که ما مهمترین و اهمش رو در واقع بخوایم برای شما بگیم، به نظرم میاد که مثلا در سه چیز ما اینجا بیان بکنیم برای شما، بیشتر نگیم، حالا هم ممکنه که خسته کننده بشه، همین هم که نیازی نباشه، همین سه چیز اگه ما درش دقت بکنیم انشاءالله از اون لغزش در امان خواهیم. دنیا گرایی سه تا از سه طریق میتونه حاصل بشه. یک، طریق اول ریاست طلبی هست، جاه طلبی، ریاست خواهی اصولا از عوامل مهم دور شدن از حق و حقیقت. دقت بکنید، مخصوصا بعضی از خواص که ممکن استش که مثل خود ما مردم ممکنه که هیچ چیز اونها رو ارضا نکنه جز این که فقط ریاست طلبی باشه، یعنی ریاست ارضاشون میکنه. این حالا من یه مثال کوچک میزنم بعدم همین مطلب رو توضیح میدم، دقت بکنید. ببینید بعضی ها اصلا تو جامعه، من خودم مثل شما کارگر بودم، کار کردم، اوستا کار دیدم، عرض به خدمت تو مغازه کار کردم، با مردم معاشرت داشتم، همچنان دارم. اصلا یکی از چیزایی که برای خودم واجب میدونم معاشرت با مردمه، سعی میکنم تک نشه، یعنی رابطم با مردم قطع نشه. خودم هم کار کردم، خیلی کار کردم، اینو دیدم، این مطلبی که میگم به چشم خودم دیدم. مطلب اینه اصلا یه عده‌ای تو جامعه هستن، مثلا طرف فقط و فقط از ازدیاد ثروت لذت میبره. مثلا یکی هستش که یک مجتمع بزرگی ساخته، مثلا 10 واحده، 2 تاشو میفروشه، 8 تاشو نگه میداره، مستأجر میاد برای این، میره، مثلا بهش میگن چرا نمیدی، میگه مثلا این 50 میلیون میخواست بده مایی 500 هزار تومن، من بهش گفتم 550 هزار تومن. میگه حالا 50 هزار تومن؟ میگه نه. این همش سعی میکنه مثلا به 545 هزار تومن هم به زور راضی بشه بده فلان. هر شب این حسابا جلوش، حساب کدوم بانک چقدر حساب داره، کدوم بانک چقدر حساب. ما از این آدم ها زیاد دیم. اصلا لذتشون تو این. یه وقتی من پیش یه کسی بودم، یه کاری داشتم باهاش، اونم یه کاری با ما داشت، دیدم به کارمندش یه پولو گرفته، مثلا اون موقع حالا میخواست 100 هزار تومن به این بده، بره بده به فلانی، این 100 هزار گرفته بود، اون موقع 1000 بود، حالا مال خیلی سال پیشه، از این ور میشمرد 100 هزار تومن میشد، دوره از اون ور میشمرد، یه لذتی از این شمردن میبرد، از این که پولا رو میشمرد. اصلا یه عده اینجوریه، یعنی بهش بگی که مثلا اگه این آدم مرد باشه، بگی که آقا مثلا تو اگه ازدواج نکردی، من مثلا میرم یک کسی برات پیدا میکنم، خیلی آدم خوش سیما، خوب از همه جهت فلان اینا. میگه من زن نمیخوام. میگه مثلا یه جا برات یه پستی گرفتیم، مثلا رئیس فلان اداره بشی. میگه نه، فقط یه دسته مثلا 5000 تومانی بهم بدین بشو، یه دسته 10000 تومانی بدین بشو، حسابای بانکیشو بذار همش چک بکن که این چیه، الان چی شد، اون بانک الان چقدر رفت تو حساب، فلان مستأجر پولش رو ریخت به حساب، فلان جنسی که آوردیم مثلا چقدر سود کرد، مثلا این لذتش تو این. خیلی جالبه که عمده این افراد خرجم نمیکنن، یعنی فقط جمع میکنه و لذتش در همین. اینم هم یه بیماریه ها. یه عده دیگه بالعکس اینا هستن، یعنی که هرچی پول بهش بدید میگه به درد من نمیخوره، و اینم الان تو جامعه ما هست. شما مثلا میگی فلان کسی چرا اومده کاندید شده، مثلا برای شورای شهر، برای نمیدونم مجلس، برای نمیدونم فلان نهاد، برای ریاست جمهوری، مثلا برای هر جایی، میگی چرا کاندید شده. یکی دیگه به شما بهش میگی که آخه این که نیاز نداره که، کارخونه داره، مثلا ملاک، نمیدونم مثلا فلان ملک رو داره، فلان جا رو داره، فلان جا رو داره، حقوق اینقدر، نیاز نداره. میگه نه، این میگه که میخوام برم ببینم عضو مجلس شدن چه مزه‌ای داره، چه لذتی داره، عضو شورای شهر شدن، این دوست داره رئیس باشه، نه پشت صندلی بشینه، یک منشی بگیره، یک رئیس دفتر بگیره، این لذت رو نچشیده، میخواد بره این لذت رو بچشه، دیگه پول براش لذتی نداره. یکی هستش که حالا نه صدارت مثلا براش لذت داره، نه پول براش لذت داره، هر رو دنبال عیاشیه، دنبال عیاشی، هر رو از این ور به اون ور تو خیابون، دنبال چشش، دنبال این آدم هست، دنبال اون آدم هست، با این کل کل کنه، با اون کل کل کنه، پیامک بده، پیامک بگیره. به این میگم بیا مثلا یه جایی ما 2 میلیون تومن هم حقوق بهت میدیم، ما میگه نه من الان قرار دارم با یکی ساعت 2 بعد از ظهر پارک کجا هکه. این یه لذتی براش داره، یکی هم از این کار لذت میبره. و همینطور لذت ها فراوون هستن، کی از چه چیزی لذت میبره. مرحوم آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما در همین شب جمعه، روح همشون شاد و درجاتشون انشالله بلند باد، مرحوم قاضی بهش میگفتن شما چرا آقا هی الان نماز خوندی، دوره نماز نافله هم خوندی، این چه نمازیه میخونی؟ میگفت من نماز خوندن یه لذتی میبرم، دوست دارم این نماز تموم نشه، دوست دارم نماز تموم نشه، اینو میخون دوره نماز دیگه، دوره به بهونه نماز دیگه میخون، از نماز لذت میبرم. اینا هم یه لذت. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه 5 ساعت فقط مناجات میکرد، لذتی بیمون تا صبح میشد از اون میگفتن دست میکشید، مگرنه ول نمیکرد. این لذت میبرد، واقعا هم لذت میبردن، نه این که مثلا بگیم که یه کار کلاسیک هست که باید انجام بشه، نه واقعا لذت میبرد، هر کی لذتش در یه چیزی. حالا بعضی از خواص هستن که ممکنه هیچ چیز اونها رو ارضا نکنه غیر از این که بشن یه رئیس یه مملکتی، نماینده مجلسی، عضو شورای شهری بشن، مثال داریم میگیم، فرمانده نظامی بشن، مرجع تقلید حتی بشن، خلاصه رئیس جایگاه مهمی باشن در کشور، حالا هر جا میخواد بشه، این ارضاشون میکنه. ما در زمان پیغمبر اسلام این افراد رو در زمان بعد از رحلت پیغمبر اسلام زیاد داشتیم، یعنی زمینه و بستر برای اینها فراهم شد. اینها نتونستن نیتهای درونی خودشون رو پنهان کنن، بعد از اینکه پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، اونها این نیتها رو بروز دادن، به منصه ظهور رسوندن. از همون سقیفه برای ریاست طلبی شروع شد تا شما بگیر بیا جلو. دو نفر از اینها رو من مثال میزنم، نمونه میارم، که از خواص، که واقعا اینها خواص بودن، یکیشون طلحه بود، یکیشون زبیر بود. شما اسم طلحه و زبیر رو خیلی خیلی شنیدید، خیلی شنیدید. زبیر یک انسانی بود که من فقط یک تکه‌ای رو از چندین کتاب معتبر اهل سنت و شیعه برای شما یادداشت کردم، از قول امیرالمومنین سلام الله علیه براتون میخونم که زبیر، ببینید که امیرالمومنین راجع به زبیر چی میفرماید. یعنی وقتی که زبیر اومد تو جنگ جمل، حضرت به همه اینایی که وایسه بودن گفت آقا هر اقدامی که شما کاریش نشته باشی، گفت آقا این حمله میکنه، گفت بزن حمله بکنه، من امام شما هم دیگه، فرمانده شما. حضرت به علم امامت خودش میدونست، گفت اگه حمله کرد اومد جلو شما کاریش نشته باشی. یکی اومد گفت یا امیرالمومنین چی جوری این حرفو میزنی، آخه این شمشیر کشید اومد، یکی زد، گفت کسی رو نمیزنه. گفت برای چی؟ گفت میخواد بیاد یه خودی نشون بده، بذارین خودی نشون بده بره. اومد یه خودی نشون داد، حضرت خیلی باهاش صحبت کرد. میدونید چه صحبت های حضرت باهاش کرد؟ من صحبت ها رو کلا میذارم شما برید بخونید، کلیاتشو برای شما میگم. حضرت بهش یاداوری کرد که تو یادته چه آدمی بودی در گذشته، چه مقامات معنوی داشتی، چرا داری آخرتتو میسوزونی و از بین میبری. زبیر همین حرفایی که امیرالمومنین بهش زد، از لشکر جدا شد، رفت یه فاصله دوری، یک فردی که حالا اسمش هم برای شما من میخونم اینا اینجا، این زد و زبیر رو کشت. وقتی کشته شد آمد به امیرالمومنین گفت دارد در بعضی چیزا دارد که امیرالمومنین گریه کرد. ببینید امام برای هدایت اشخاص اومده. حضرت فرمود زبیر، اون تیکر رو میخوام بگیم، این خواص رو ببینید، حضرت فرمود زبیر از ما اهل بیت بود. ببینید زبیر از ما اهل بیت بود تا آنکه پسرش عبدالله بزرگ شد و او را فاسد کرد. من اینو گذاشتم حالا یه خود تفصیل بدم، لیکن دقت بکنید، میخوایم لغزش خواص رو برای شما بگیم، دقت بکنید. این مال زبیر. طلحه همینطور، طلحه آدم بدی نبود از اول. این دو نفر خیلی خدمت به اسلام کردن، خیلی خدمت به اسلام کردن، ولی نتونستن دل از ریاست بکنن. وقتی پیغمبر سرشو گذاشت به زمین، چند روز از سقیفه نگذشته بود، اینها اومدن کارها کردن، فلان کردن، فلان کردن. تو این مدت در زمینه سقیفه بنی ساعده اینها آنچنان زبیر که همکاری نکرد، بعدها بودن حکومت مجبور شد برای اینها یک مقرری وضع بکنه، بهشون یک پولی بده ماهانه که سر و صدا مثلا اینها نشته باشن، تا رسید به حکومت امیرالمومنین، یعنی به قول اهل سنت خلیفه چهارم بعد از عثمان امیرالمومنین به خلافت رسید، اون با اصرار مردم. دقت بکنید، هنوز اینا اومدن بیعت کردن، هم طلحه بیعت کرد هم زبیر بیعت کرد، هنوز چند روز از این بیعت نگذشته بود که اومدن پیش امام. ببین نتونستن دیگه خوششون نگه دارن. جمله رو ببینید، عرضه داشتن که من نمیخونم کتب رو ها، هر کس خواست به من بعدن رجوع کنه، شاید حالا بعضیشو تیکه‌ای بگم براتون. خیلی کتاب اهل سنت همگی با هم اینو نقل کردن. دقت بکنید، عرضه داشتن که ای امیر مؤمنان، حتما از ستمی که در حکومت عثمان بر ما رفت آگاهید و نیز خوب میدانید که عثمان به بنی امیه توجه داشت و اینک خداوند خلافت را بعد از عثمان به تو داده است. یعنی به قول ما یه هندونه مثلا خواستن زیر بغل امیرالمومنین بزنن که بعد عثمان خداوند خلافت را به تو داد. خواسته ما این است، خیلی محترمانه، که بعضی از کارهای خود را به ما واگذار کنی، یعنی یک پستی به ما بده، نزد ما اینجور بگردیم. که در جای دیگه داره یکیشون گفت بصره رو من اگه شما موافق باشین من والی بصره باشم، یکی دیگه شون هم گفت من والی کوفه باشم. امیرالمومنین در جواب فرمود که به همان بهره ای که خداوند برایتان معین فرموده راضی باشید تا من درباره خواسته شما بیاندیشم. بدانید که من در این امانتی که خدا به من سپرده جز انسانهایی که از دینشان راضیم و از امانتداریشان خرسندم و لیاقت آنها را احراز کرده ام کسی را شریک نمی کنم. اینو میگن امام عادل، یعنی کسی که میخواد عدل رو برقرار کنه بدون هیچ واهمه و ترس. گفت من حضرت فرمود که من فقط انسانهایی که از دینشان راضیم و از امانتداریشون خرسندم و لیاقتشون رو احراز کردم جز اینا کسی رو شریک نمی کنم. اینا ابن عبدالحدید یکی از اون کسانی که تو شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 231 گفت. بعد اینها به خواستهشون نرسیدن، حتی داره در یه مجلسی اومدن، شما داستانش رو اینو دیگه معروف هست، آمدن شب بود پیش امیرالمومنین نشستن، دیدن که حضرت یک شمعی روشن کرده، این شمع اون موقع پیه بز بود، پیه بز روشن کرده اونجا داره میسوزه و در ذیل نور این پیه بز داره حضرت یه چیزایی می‌نویسه. اومدن سلام کردن نشستن، حضرت جواب داد گفتن که چی می‌نویسی آقا؟ امیرالمومنین فرمود دارم حساب‌های بیت المال رو یادداشت می‌کنم. اینا نشستن و حضرت فرمود که کاری دارید؟ گفتن بله. گفتن پس من حسابم تموم بشه کارتون رو بگید. حساب تموم شد، تا تموم شد حساب، حضرت دفتر رو بس یه فوت کرد به این شمعه، خاموش. یه وقت صدای تله و زبه دارم شمعه خاموش کردی آقا، ظلمات با چگاه کنیم. حضرت فرمود یه شمع دیگه مال خودم هست، در بعضی جاها داره که شمع مال خودم هست، بعضی جاها داره که حضرت فرمود که شمع خودم هم تموم شده. گو همین آقا روشن بود داشت الان نور میده. خب ما دو دقیقه صحبت میکنم میرفتیم. حضرت فرمود اون مال بیت المال بود داشت میسوخ، مال بیت المال، کار بیت المال، مال خودم کاشون کار شخصی با من دارین؟ گفتم بله. گفت من شمع خودم روشن بکنم. گفت حالا بفهمم این کارتونو. طلحه نگاهی به زبیر، زبیر نگاهی به طلحه کرد، گفت ما با این آبمون توی جوب نمیره، پشو بریم. پشودن رفت، سر به شورش گذاشتن بر علیه امیرالمومنین. کار به جای رسید، حضرت در تحلیل اقدام جاه طلبانه اینها یک جمله‌ای داره در نهج البلاغه خطبه 148، نهج البلاغه خودمون خطبه 148. حضرت می‌فهمد طلحه و زبیر اینان آنچنان ریاست طلبند که هر کدام تنها ریاست مطلقه خود را می‌خواهند و بس، بر این اساس بین خود کشمکش دارن و به یک دیگر کینه میورزن. حالا حرف امیرالمومنین ببینین، در زمانی که اینا شورش کردن اومدن بصره رو گرفتن، همین بصره، بصره رو گرفتن. تو این فیلم مختار هم شما دیدید، یا تو فیلم امام علی علیه السلام بود شما دیدید، اینها بصره رو گرفتن، فیلم امام علی بود به نظرم، آره اونجا بصره رو گرفتن. عرض به خدمتتون که و داشتن دیگه میمدن جلوی که مثلا کل عراق رو بگیرن فلان اینا، که حضرت لشکری تهیه کرد و جنگ جمل بپاشد رفت به جنگ اینا. وقتی اینا بصره رو گرفته بودن، خب میخواستن حالا امام جماعت نماز بخونه، فرماندهی این قائلا بر عهده ام المؤمنین عایشه بود دیگه. اونجا اومدن یکیشون گفت آقا من باید نماز جماعت بخونم، دیگری گفت نخیر من باید بخونم. یعنی همینجا دعوا شروع شد سر نماز جماعت خوندن که کی امام جماعت بشه. اومدن پیش ام المؤمنین عایشه، جناب عایشه بهشون گفتش که آقا نه تو بخون نه تو، که دعوا نشه. فرزند یکیشون اسمش محمد بود، فرزند یکیشون عبدالله بود، فرزند طلحه محمد بود، فرزند زبیر عبدالله. گو آقا فرزندانتون به نوبت برای مردم نماز بخونن، شما امام جماعت نشین که دعوا به وجود نیاد. طلحه اومد پیش عایشه گفت حالا که امام جماعت نشدیم پس بگو مردم بیان به عنوان امیر به من سلام بکنن، بگن السلام علیک یا امیر، به من سلام بکنن. زبیر هم همین خواسته رو پیدا کرد. این بساط بود که حضرت جلو جلو بهشون گفت و به اینها مقام و پست نداد، چون اینا ذاتشون صدارت طلب بود، میخواستن ریاست طلب باشن، ریاست داشته باشن. اینو تاریخ طبری جلد 5 صفحه 409. اختلاف هم تو همین بصره از همینجا بود که جنگ جمل زد و اینها اصلا طلحه بین رفت و زبیر هم اونجوری کشته شد و اصلا قائله جنگ جمل خوابید و که جلسه گذشته براتون عرض کرد. پس ببینید هم طلحه هم زبیر از خواص بودن، خب لغزش پیدا کردن. علت لغزششون چی بود؟ شما به من بگید علت لغزشی بود؟ ریاست طلبی، دوست داشتن رئیس باشن، لغزش پیدا کرد. الانم همینطوره، الانم کم نیستن کسانی که دوست دارن رهبر باشن، دلشون میخواد رهبر بشه، یه جوری میخوان جلو رهبری علم بشن، یه ادم درست بشن باشون اینا رو بکنن رهبر. این الان دیگه رئیس شده فلان شده فلان شده فلان باشه، میگه که بر رهبر بشن برم. این الان هم ولذا از همینجا یک سری مسائل در درون به وجود میاد که خلوص نیت ها از بین میره و من اون وقت میرسم به یه جایی که دیگه نه این که ببینم صلاحیت دارم مرجع بشم یا نه، مرجع تقلید بشم یا نه، صلاحیت دارم رهبر باشم یا نه، دیگه اون وقت همش خودم در وجودم دلم میخواد که رهبر باشم، دلم میخواد مرجع تقلید باشم، دیگه دلم میخواد نه صلاحیت. اونا هم که اون وقت پشت سر قضیه هستن، برای این که اصلا به هم بریزن میگن هر کی ها بیا جلو فقط به هم بریزه کشور رو به هم بریزه، حالا هر کشوری میخواد باشه به هم بریزه به هر بهونه‌ای میخواد باشه ما حمایتش میکنیم. فلزا میاد جلو یه ده حمایت میکنن و حالا کار به کجا میرسه دیگه، حالا اوناش تا الان که خدا به خیر گذرونده، بعدش هم انشالله به خیر میگذرونه. ولی من و شما باید حواسمون جمع باشه، اینی که چند سال پیش رهبر انقلاب اومده با همه وجودش داره بحث خواص رو مطرح میکنه که آقایون خواص حواستون جمع باشه دوچار لغزش نشید، برای اینکه تو تاریخ این سابقه داشت. این طلحه و زبیر، خیلی از خواص دیگه هم اینا لغزش پیدا کردن. وقتی لغزش رو پیدا کردن ریاست طلبی رفتن دنبال این قضیه، لغزششون کامل شد، عده ای از همین ها تو صحرای کربلا جلو خود ابی عبدالله وایستادن، برای اون ریاستشون شروع کردن با ابی عبدالله جنگ کردن که به اون ریاسته برسن. این اولین عامل. یه صلوات از اون صلواته بلند بفرستید. دومین عامل مال پرستیه، پول پرستی، یعنی دوست داشتن پول. آقایون من که اینجا نشستم جلوی شما به چش خودم دیدم و با این چشمام خوندم داستان واقعی کسانی که خیلی خاص بودن، خاص الخاص هم شاید بودن شاید، ولی با پول از میدون به در شدن. یعنی پول اینها رو خرابشون کرد. گرایش به مال پرستی در خواص، یعنی این که چجوری اینها خواص اومدن آلوده شدن به پول و مال، دو تا عامل مهم داشت در صدر اسلام. یکیش هم زمینه ساز بروز دیگری بود، یکیش مسئله فتوحات اسلامی بود. وقتی بعد از پیغمبر خلفا اومدن، خلیفه اول 2 سال حکومت کرد، خلیفه بعدی آمد چندین سال حکومت کرد، شروع کرد فتوحات کردن. این فتوحات خودش در درون خودش یه عامل بود. عامل دومم زائید، که عامل دوم چی بود؟ که از دل این فتوحات اموال و غنایم به دست آمد. اموال که اومد تو جامعه مسلمین، حالا من برای شما عرض میکنم، ببینید سرازیر شدن غنایم بیشمار به پایتخت خلافت که مدینه بود. خب کم کم با ظهور مسئله فوق، یعنی فتوحات اسلامی، و در نتیجه آمدن غنایم و اموال زیاد تو جامعه اسلامی، بسیاری از مسلمون ها ترجیح آمال و آرزوهای دنیاییشون بر مقاصد اخرویشون شکل گرفت. با فتح سرزمین های پهناور مثل عراق که فتح شد، مصر فتح شد، ایران فتح شد، روم فتح شد، ثروت های کلانی وارد جامعه اسلامی شد. خلفا این ثروت ها رو چیکار کردن؟ مخصوصا خلیفه دوم و سوم، به جای اینکه این ثروت ها رو برای امور زیربنایی کشور و ایجاد اشتغال و کشاورزی و دامداری و صنعت و اینها به کار بگیرن، اینها شروع کردن این اموال رو بین یک سری افراد، مخصوصا کسانی که خواص بودن، پخش کردن. نوشته که عراق سالانه 120 میلیون درهم مالیات میداد، اینا میمد توی حکومت اسلامی. مصر سالانه 4 میلیون درهم مالیات میداد و کشورهای دیگه. خب خلفای دوم و سوم چیکار کردن؟ میگه شروع کردن، مخصوصا خلفای دوم و سوم، چون فتوحات از زمان خلیفه دوم شروع شد، میگه شروع کردن به تقسیم نابرابر اینها بین اونایی که دلشون میخواست، مخصوصا خواصی که این وسط بودن. در نتیجه چی به وجود اومد؟ زمینه اختلاف طبقاتی، تجملگرایی، رفاه زدگی. در میون بزرگان اصحاب این مطلب به وجود اومد. یعنی در واقع شما اینو یادداشت داشته باشید یا حفظش بکنید، بنیانگذار پرداخت حقوقهای نجومی و اختلاف طبقاتی 2 نفر بیشتر نبودن بنیانگذارش، یکی خلیفه دوم بود، یکی خلیفه سوم. ما حالا برای شما میخونم، یعنی حقوقهای نجومی رو اینا بنیان گذاشتن. ببینید حالا من همه اینا رو از رو مدارک اهل سنت دارم میخونم. خلیفه دوم یک دفتری افتتاح کرد به نام دفتر حقوق و مقرری، اینو اهل سنت نوشته ها. در سال 20 هجرت یک نفر به نام ولید ابن هشام ابن مغیره به تقلید از رومیان آمد یک دیوانی، یعنی یک سازمانی رو تأسیس کرد که مثل سازمان برنامه بودجه کنونی ما بود. نه اینکه بگیم سازمان برنامه بودجه بده ها، نه، میخوام بگم یه همچین سازمانی اومد تأسیس کرد، حقوق ها رو اومد دستبندی کرد، مهاجران رو بر انصار ترجیح داد، قریش رو بر غیر قریش، عرب رو بر عجم، خانواده های مشهور رو بر گمنام ترجیح داد. به عده ای مثلا خلیفه دوم سالی 5000 درهم میداد، برای همسران پیغمبر سالی 6000 درهم مقرر کرده بود، برای دختر خودش حفصه و دختر ابیبکر که عایشه بود و دختر ابو سفیان سالی 12000 درهم میداد. یه عده‌ای هم این وسط سالی 200 درهم فقط می‌گرفتن. اینا تاریخ یعقوبی جلد دو و بلازوری فتوح البلدان هست که بعضیا بلازری میگن اون غلطه، صفحه 437 نقل کرد. از همینجا روحی رفاه طلبی و اشرافیگری در بعضی از خواص اوج گرفت. دیگه خواص به این حقوق ها عادت کردن، توجه بکنید، یعنی حقوق ها سانتریفوژ اینا رو آلوده کرد، دیگه عادت کردن. رسید به زمان عثمان. عثمان علاوه بر اون چیزهایی که داشتن، مقرریایی که میداد به همشهری ها و همقبیلی ها و فامیل های خودش هم که اموی ها بودن، شروع کرد مافوق این حرف ها بزل و بخشش کردن. مثلا فلانی میمد اونجا میخواست عثمان بشه پول اضافه بده، مثلا 10,000 درهم به این یهو بده، میگفت یه جلسه ای بگیرید، یه حق جلسه من براتون میذارم، پاداش سالانه برای اینا میذاش، عیدی سالانه براشون میذاش، سالی یهو 50,000 درهم، سالی 100,000 درهم، اینا پاداش میگرفتن. اینا رو آلودشون کرد. حق به قول امروزی ها ماموریت پروازی میگرفتن، حق جلسه میگرفتن و چیزهای دیگه که امروز هم هست، همش از همون موقع سرچشمه گرفته، نه اینکه تازه به وجود اومده باشه. خود خلیفه سوم هم که از خواص بود، خب داماد پیغمبر بود، عرض به خدمتتون که حالا با چه جوری داماد پیغمبر شده بود، حالا ظاهرا بعضا نوشتن دوبارم داماد پیغمبر شده بود، یه دختری رو مال پیغمبر بود، اون رو مثلا انقدر زدش تا اون از بین رفت، اینا ما اینو به اینا اصلا کاری نداریم. خودش یک زندگی مرفهی داشت. فقط نوشتن اهل سنت نوشتن عثمان 7 خونه فقط تو مدینه داشت، 7 خونه فقط تو مدینه داشت، این اهل سنت نوشت. یه قصر برای خودش درست کرده بود به نام زورا، دارای گله های بزرگ اسب و شتر بود، املاک فراوانی هم در وادی القرا و حنین داشت. اینا طبقات الکبرا نوشته ها، الامامت و سیاست نوشته ها. خب وقتی خلیفه اینجوری بود، مسلم بود که خب هر کسی میتونست که به چه فکری باشه، میگه وقتی خلیفه اینجوری هست، خب من چرا پاشم برم دنبال چی، منم پاشم برم هر جا میتونم بزنم یه چیزی بر خودم جمع جور بکنم. کم کم بیت المال به ملک شخصی افراد تبدیل شد. ابن عبدالحدید سنی تو شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 49 میگه عثمان گفت نیازمان را از این غنایمی که از این فتوحات آمده برمیگیریم، هر چند برخلاف میل مردم باشه. ببین لغزش تا کجا صورت گرفته. بعد امیرالمومنین در پاسخ بهش گفت نمیخوای دست بنی امیه و خودتو از آبرو و اموال مسلمون ها کوتاه بکنی؟ این چه وضعیه تو پیش گرفتی؟ تمام اینها باعث شد که ثروت رو ثروت بیاد، خواص آلوده به مال پرستی شدن، علاقه شدیدی به پول پیدا کردن. دیگه کار به اینجا رسید که اگه این پول قطع می شد، این دیگه میگو آقا چرا قطع کردی؟ مثلا اون میگو به این دلیل قطع کردم، میگوتش که چیکار من باید بکنم که این حقوق ماهانه ما قطع نشه، میگو فلان کار رو باید انجام بدی. حالا اگرچه اون کار برخلاف سنت پیغمبر بود، این میرفت انجام میداد و اون پوله رو که اون مقرریه قطع نشه. این دو عامل برای لغزش خواص. یه صلوات هم اینجا بفرستید. سومین لغزش، علت لغزش خواص، خودپرستی و تکبر بود. دیگه زمان پیغمبر فراموش شد. ببینید آقایون دقت بکنید، انسان به هر دلیلی که باشه وقتی خودش و اون متعلقات خودش رو بر حق ببینه و بی چون و چرا بدون منطق از آراء و نظریات خودش فقط دفاع بکنه و حاضر نباشه گوش بده که دیگران چی میگن، دقت بکنید، اون رو محور حب و بغض قرار بده، این دیگه به کجا میرسه؟ این میشه یه عاملی برای لغزش اگر این آدم خواص هم باشه میشه یه عاملی برای لغزشش، میلغزه، یعنی حرف هیچ کیو قبول نداره، زنش حرف میزنه قبول نداره، بچهش بهش حرف میزنه قبول نداره، دوستش بهش حرف میزنه قبول نداره، رهبرش بهش حرف میزنه قبول نداره، عرض به خدمتتون این که مرجعش بهش حرف میزنه قبول نداره، امینترین افراد بهش حرف میزنه، میگه فقط من اونی که تو فکرمه من عمل میکنم. این یکی از عاملهای بزرگ در لغزش افراد هست، اگر اینها اگرچه خواص هم باشن، این خواص این عامل هم توشون نفوذ پیدا کرد. کم کم نوعی برتری طلبی، استکبار، تفاخر جاهلانه در اینها به وجود اومد. نتیجه این بود که در همه جا اینها خودشونو برحق می دونستن، در همه جا نهروانی ها همین تفکر رو داشتن، اصلا حرف کسی رو قبول نداشتن، می گفتن امیرالمومنین حرف می زد قبول نداشت، ابن عباس حرف می زد قبول نداشت، امام حسن با اینا صحبت می کرد قبول نداشت، می گفتن اون چی که ما میگیم درست. اینا میخواستن که در همه جا حرف اینها باشه، تو هر نهاد و سازمانی اینا حرف اولو بزنن، اگر جنس وارد میکنن، اگر صادر میکنن، اگر بچهشون میخواد بره سر کار، اگر که فلان جایی که بعد استخدام بشه، اگه فلان بشه، اینا فقط یه کاغذ بنویسن، یا مثلا به قول امروزی یا تلفنو بردارن بگن آقا این بچه ماست داره میاد، اوهوی اونم بگه آقا چش بچه‌ت میذیم سر کار. اصلا این روحیه اومد تو اینا، اینا این توقع رو داشتن، یعنی متکبر و مستکبر شدن. اینها با همین پیش زمینه عرض به خدمتتون که لغزش اساسی رو پیدا کردن. ببینید من باز حرف طلحه و زبیر رو میخونم به امیرالمومنین وقتی که حضرت سر کار اومد. طلحه و زبیر دو تا از خواص بودن دیگه، برگشتن به امیرالمومنین گفتن چرا در حقوق بیت المال ما را با دیگران مساوی قرار میدهی؟ بعد حضرت بهشون میگه مگه شما چه برتری بر دیگران دارید؟ اگر امروز ما گفته اونا رو داشتیم، اگه گفت اینا چی میگفتن؟ میگفتن ژن ما ژن برتره، ما ژنمون فرق میکنه با دیگر، ما ژنمون یه ژن برتره، ما نمیتونیم. من به یک فردی بنده خدا تو همین مؤسسه خودمون خیلی سال پیش گفتش که فلان کسه نباید فلان کار رو انجام بده، من بهش گفتم خودت هم که داری همون کار رو انجام میدی، اگه این کار بده خودت هم انجام میدی. گفت ما فرق میکنیم، ما فرق میکنیم. حالا این اگه مثلا رئیس جمهور یه روز بشید هم چه بلایی به سر آدم میاد؟ گفت ما فرق میکنیم. بعد اینا ادامه دادن گفتن در حالی که سوابق ما در اسلام، نزدیکی ما به رسول خدا و خدمات ما بیش از دیگران بوده است، بلافاصله امیرالمومنین در جوابشون گفت اگه اینطور باشه من که از هر نظر به پیغمبر نزدیکتر از شما هستم که و مقدم بر شما هستم که. بعد حضرت در پایان فرمود قسم به خدا من و این کارگرم که ور دست من داره کار میکنه در بهرمندی از این مال بیت المال یکسان هستی. جالب اینجاست که این روحیه فقط بین طلحه و زبیر و امثال اینها نبود، این روحیه به بنی هاشم هم سرایت پیدا کرد. بنی هاشم یعنی که کیا؟ یعنی دوروریا، فامیلای پیغمبر، فامیلای خود امیرالمومنین، فامیلای ائمه، به اینا هم سرایت پیدا کرد. عقیل چشمش آب آورده بود دیگه، نمیدید، کم سو شده بود، اون موقع که عمل جراحی نبود که آبشو تخلیه بکنم مثل حالا که خیلی ساده، کور میشد طرف، آروم آروم کور میشد. این چشمش آب آورده و سنش رفته بود بالا. این اومد برادر امیرالمومنین بود، یک آدمی هم بود تمام انساب عربو میشناخت، استعداد فوق‌العاده‌ای داشت. اومد پیش امیرالمومنین گفتش که به من اینقدر میدی، به یه سیاه هم از عرب، از سیاهان مدینه داری همینقدر میدی، آیا مرا با سیاهی از سیاهان مدینه مساوی قرار میدهی؟ که داستانش شما دیگه میدونید. حضرت فرمود چی میخواد؟ گفت من میخوام فلان. حضرت اون آهنه رو داغ کرد و داستانش رو شما حفظید و بعد نزدیک دستش رو بردین چشش نبینید، نه اینکه چسبون به دستش ها، نزدیک دستش رو برد. این گفت این چیه؟ گفت این آتیش داغه، آهن داغه. گفت اینو من نخواستم، من گفتم پول منو زیاد کن. حضرت فرمود که این آتش داغ رو من به خودم بخرم، پول تو که داداشمی زیاد بکنم. من هیچ وقت نمیدونم تو میتونی آتش داغ رو بگی دستت که به من میگی من تحمل بکنم. من نمیتونم تحمل آتش دوزخ رو بکنم. پس خواص در تنها در رشد روحیه ثروت‌اندوزی در این زمینه اینها متوقف نشدن. برتری طلبی، جاه و جلال، شهرت و مقام، زندگی آرام و راحت، اینها کمک به هم کرد، سبب شد که دیگه اونایی هم که تو مسجد زهد داشتن، زاهد بودن، عابد بودن، چه میدونم همش میرفتن عبادت میکردن، اونام به این مقرریه و به اون پسته و به اون قاضی القضات شدن و اینا دل خوش کردن. هر آن میترسیدن که این قاضی القضاتی از اینا بگیرن، این حاکم بودن از اینا بگیرن، این مقرریه رو از اینها بگیرن. حالا نگاه کنید، نوشتن که همین امر سبب شد افزون بر ثروتمندان، زاهد نمایان، برخی از علما، محدثان، وابستگان به خاندانهای مشهور چون عایشه، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، اسامت ابن زید که پیغمبر لشکر براش درست کرد رفت اونجا فهمونده لشکرش که زمان قبل از یه روز قبل از رحلتش حضرت، ابو موسی اشعری قاضی القضات بود، فقیه بود، درس به قول امروزی خارج حوزه خونده بود، عبدالله ابن شقیق، مطرف ابن عبدالله، مرت ابن شراحیل، علا ابن زیاد، زید ابن ارقم که اینا صحابی پیغمبر بعضن بودن، اینها کلهم در زمره خواص منحرف قرار گرفتن و با انحراف خودشون جامعه رو به انحراف کشوندن. نتیجه چی شد؟ سبب بروز فاجعه عظیم عاشورا شد. این خواص در فاجعه عظیم عاشورا نقش اساسی داشتن. مردم به اینها نگاه کردن که خراب شدن. دقت کنید که به موازات رشد دنیاگرایی، غیرت و حساسیت دینی خواص دیگه از بین رفت. میگفتن آقا مثلا فلان خانوم بد حجاب شده، بد حجابی تو جامعه زیاد شده. میگفتن حالا همش هم که یه مقدار مو حالا بیرون باشه مگه چه اشکالی داره؟ ما همه مشکلاتمون حل شده، فقط یه مقدار موی این خانوما مونده. اینو خواص میگفتن. اینو خواص میگفت. میگه حالا مشکل ما هر چی اینا مونده. میگفتن آقا نماز دو رکعتی و چهار رکعت خون. میگفت اشکال نداره، حالا یه بار دیگه میخونه دو رکعت میخونه. میگه آخه آدم نمیشه اینجوری مس بوده این نماز خونده. میگه حالا میره توبه میکنه، چه اشکال داره؟ شما اون وقت نگید، ببین نگید که عکس انداختن مثلا با زن غیر مسلمون چرا باید باعث افتخار یک روحانی بشه. روحانیه بره به زنه نگاه کنه عکس مندازه، بعد عکسشو نگه داره مثلا بره فیش فامیلاش بگه نگاه کن من با فدریکا موگرینی عکس انداختم. این یه شبه که اینجور نشده که، این چند سال طول کشیده تا فاسد شده، تا آلوده شده. یه شبه که به اینجا نرسیده که. این که شما نگاه میکنی تو تلویزیون یه کنسرت موسیقی میزنن یه همین صفحه اولم یه روحانی نشسته، اون روحانیه که شیخ، مثل شیخ انصاری که نیستش که. یه شبه که اینجور نشده که آرام 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 طلحه چجوری اینجوری شد، زبیر چجوری اینجوری شد، آروم آروم اینجوری شد، خیلی آروم. اینها خواص آلودهی بودن که فاجعه عاشورا رو به وجود آوردن. حالا دقت بکنید، نمونه ها رو ما امشب شاید نرسیم همش رو براتون بگیم، قطعا هم همینطوره، چند دقیقه بیشتر به پایان بحث ما باقی نمونده. نمیدونم میتونیم یه خودت وقت اضافی بگیریم، کاش فیفا اینجا بود یه 4 دقیقه 5 دقیقه وقت اضافی به ما میداد، والا اینا نمیدن. ما بتونیم چند تا نمونه رو عرض بکنیم برای شما و بگیم بدبختی های جامعه اسلامی از کجا نشأت میگیره. بدبختی های جامعه اسلامی یه مقدارش همونی که مقام معظم رهبری فرمودن، خیلی دقیق فرمودن، فرمودن خواص که آلوده بشن فاتحه خونده است، خیلی باید مواظب بود. یه وقتی حضرت امام زنده بودن رحمت الله علیه می فهمودن قوه قضایی مواظب باش، اگه شما فاسد بشید جامعه فاسد میشه، برای اینکه شما قاضی هستید. شما خیال میکنید حکم قتل ابی عبدالله علیه السلام رو کی صادر کرده؟ قاضی شریح صادر کرده. قاضی شریح وقتی این قتل و فرمان قتل رو صادر کرده آدم کمی نبود، همین خواص بود، بدبخت آلوده شد، ریاست، پول، مال پرستی، هی رو هم گذاشتن، اینو آلودهش کرد، کارشو تموم کرد رفت. کار به جایی رسید که امام حسین علیه السلام فریاد برآورد حضرت الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن، آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل نهی کرده نمی شود؟ اصلا تو این گوش ها نمی رفت، اصلا تو این گوش ها نمی رفت. اصلا تو این گوش ها دیگه نمی رفت. چرا نمی رفت؟ اینا آلوده شده بودن، اصلا گوششون دیگه این حرفا رو نمی شنید. اون یکی فرمان قتل رو صادر کرد، اون یکی پشتیبانی کرد، اون یکی لشکر فرستاد، اون یکی عرض به خدمتتون که آدم فرستاد، اون یکی پول فرستاد، اون یکی اینا هر کم شروع کردن کمک کردن به عبیدالله ابن زیاد. آقایون جوانها، عبیدالله وقتی که اومده بود تو کوفه با 50 نفر کوفه رو گرفت و دمار از روزگار شیعیان در آورد، اون 18,000 نفری که ایران نامه نوشته بودن معلوم نیه اینا کجا بودن اون موقع، با 50 نفر ولی با سیاست از آلودگی خواص کوفه استفاده کرد، این کار کرد. همینجوری شیکمی نیمد با 50 نفر کوفه رو بگیره، چون اینا پر شیعه بودن اونجا، پر، حالا اسمش ما میگیم شیعیان، حالا اینا باید جواب بدیم که اینا به واقع شیعه بودن یا نه. اینا نه، همینا مسلمانایی بودن که میگفتن ما شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان امام حسینیم و از امام حسین دعوت کردن. حالا میخونیم شب آینده وقت بشه انشاءالله حتما هم باید بخونیم، ولی اینجور نبود، اینا شیعه نبودن، اینا خواص آلوده‌ای بودن که این آلودگی کار دستشون داد. حالا دقت بکنید، اینجا میخوایم یه مطلبی بگیم. به هر حال خواص آلوده که در آغاز گروهی از نخبگان و برگزیدگان بودن، دین و نبوت و ولایت را به سکه ها و جواهرات و پست و مقام و نان و نشان دنیا فروختن. به دنبال اینا اکثریت مردم دست از دامن قرآن و عترت کشیدن پی یک زندگی خوش و راحت، و اینا در جستجوی نام و نان دویدن. پیشوایان جبهه حق را در میدان مبارزه با باطل تنها گذاردن. همه چیز تو جامعه به چشم و همچشمی تبدیل شد. عروسی ها یه نوع، عزاها یه نوع. شما الان هم نگاه کن، این یکی میگه آقا من مثلا سنگ قبر بابام چقدر دادیم؟ میگه 500,000 تومان. میگه شما یه جوری بکن یه سنگ 700,000 تومانی نداری بندازیم این رو، که اگه فردا برسید میگه مال ما سنگ قبرمون 700,000 تومان. اون یکی میگه تو تلویزیونی داره میگه سنگ قبر میگه 2.5 میلیون تومان. کار شده ایجاد اشتغالی الان برای یک سری از برادران سارق شده که اینا میرن بهشت زهرا سنگا رو سرقت میکنن میبرن میفروشن دوباره. خود اینم یه ایجاد اشتغالی البته صورت گرفته. این از کجا به وجود اومده؟ از این تفاخرها دیگه، قدیم هم همینطور. شما ببینید سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، با قبرا اینا تفاخر میکنه. حالا من قبر خریده، طرف خریده میگه قبر براش چند خریده؟ میگه قبر خریدم براش 100 میلیون تومان. خب این میخواد چیکار کنه؟ مگه این قبرش کرم نداره توش؟ مگه نه کرماش خارجی هم. یعنی چی آخه این کار؟ من اگه عملم خوب باشه مگه میشه که با هم بد رفتار بشه، عمل من بد باشه، مگه میشه با 100 میلیون و 200 میلیون و ور دل حضرت رضا علیه السلام منو چالم بکنم؟ مگه میشه با عمل بد؟ مگه میشه عرض به خدمتتون این که امام رضا توجهی به من داشته باشه؟ آخه اینها شدنی نیست. مهمونی های ماهانه اونا میدادن، الان هم شما ببینید خریدهای آنچنانی، دکورهای آنچنانی، وا ویلاس اگر ما حواسمون پرت بشه اینا بیاد تو خانواده های ما، تو زندگی های ما. ببینید من شبای گذشتم برای شما گفتم نرید بگید فلانی گفت ماشین نخریم، حقوق نگیریم، زندگیمون همچین. ما اصلا این حرفا نزدم، میگم حد عمومی و معمولی که باید همه داشته باشیم باید داشته باشیم، بتونیم پسندازم بکنیم، انفاقم بکنیم. اما اگر رفتیم یه حد بالاتری که در شأن ما نیست و اینا هی اومد رو هم دیگه، دیگه ما بیمار پول شدیم، بیمار خرج نکردن شدیم، بیمار جمع کردن شدیم، اون وقتی که توقع نداشته باشیم که نه طرف برای من ننویس شما اینجا که من از خوندن نمازم لذت نمیبرم، برای اینکه هی داری دکور خونه رو داری زیاد میکنی، من دیگه از عبادت لذت نمیدم، چرا دلم خوب مجلس خوشم نمیاد. یه بنده خدا خودش به من میگفت، من بهش میگفتم یه مجلسیه، بیا اینجا جوونا جمع میشن یه الهی علفی میگن، میگفت وقتی که اینا الهی علف میگن یا الله یا الله میگن، من چندشم میگیره، خدا شاهد. این از کجا به اینجا رسه؟ اینا مثل همه ما یه بچه بوده از مادرش آدم درستابی زاییده شده اومده پا برسه وجود گشته، آرام آرام اینجوری شده. اینا همه این خواص آرام آرام اینجوری شدن. من میذارم بقیهشو فردا براتون میگم. یک نکته ای رو که اینجا میخواستم بگم و دیشب تأکید کردم که میخوام فردا نمونه ها رو بگم که انشاءالله اگر زنده باشیم نمونه ها تکان دهنده است، چه اون وقت چه الان. این نمونه ها باید بعضن گفته میشه. بعضی دوستان با میگن که آقا مثلا اسم نیاریم نگیم فلان، نه عیبی نداره، عیبی نداره. ما خواص خوب داشتیم در صدر اسلام، عمارها، یاس، مقدادها، ابازرها، سلمانها، مالک اشترها، هانی ابن عروه‌ها، ارزم و و و و مسلم ابن عقیلها، عرض بخدا همه اینا رو خیلی داشتیم، خیلی داشتیم. خواص خوب که آلوده نشدن، اینها حواسشون جمع بود که پولی نگیرن. عثمان خیلی سعی کرد پول به ابازر بده، اگر یه وقت به زورم برای اینا مثلا یه پولی خلیفه دوم مثلا براشون میفرستاد برای ابوذر، همون موقع میمدن همه رو انفاق میکردن میرفت به فقرا، یک درهم تو جیب خودشون نمیذاشتن. ما حواسمون باید خیلی جمع باشه و خواص بد و آلودم داشتیم، حالا هم همینطوره. خواص خوب داریم، خواص آلودم داریم و باید خواص خوب رو بشناسیم، خواص آلوده رو هم باید بشناسیم. چرا خواص آلوده رو باید بشناسیم؟ برای اینکه اگر دیدیم یه نفر عمامه به سرشه، خیلی محاسن قشنگی داره، یک عطر گل محمدی خوبم زده به خودش، جوراب سفید و نعلین خوبم تنشه فلان پاشه و عبای فلان نا، این آقا اومد دیدیمش توی کنسرت موسیقی، مثال داریم میگیم. برای چی باید خواص آلوده رو بشناسیم؟ برای اینکه حواسمون جمع، تا شناختیم جوون ما بلند شد، آقا این که روحانیه نشسته که، پس دیدی کنسرت ابی نداره، دیدی من میگم بذار بابا من برم کنسرت موسیقی 50,000 تومن بدم برم اونجا شعر رو گوش کنم بیام نمیدونم فلان، تو نذاشتی فلان اینا. این زودی برگرد بگه بابا این خواص آلوده است، همینیه که فاجعه عاشورا رو به وجود آورد. ما نباید مثل این باشیم، باید خواص غیر آلوده رو بهش معرفی بکنیم. ما آیت الله گیلانی رحمت الله علیه داشتیم، رئیس دادگاه های انقلاب بود، همینش که داشت حکم میداد تون تون منافقین رو میوردن فلان رو میوردن، حکم زندان برای اینا میداد، اینا آدم کشته بودن حکم اعدامشون رو میداد فلان، مثلا خیلی آرام هم عویزن. دیدم توی مجلس چند نفرن دیده بودن ایشونو، چند سال پیش هم یکی دو سه سال پیش هم ایشون به رحمت خدا رفت. این دو تا پسر داشت، هر دو تا پسر عضو سازمان منافقین خلق شد، هر دو تا پسرش. ایشون گفتش که آقا پسر اول اومدن بهشون گفتن که آقا حضرت آیت الله این پسره الان توی خونه تیمیه، دستور چیه؟ ما میخوام خونه تیمی رو کلن بزنیم، دستور چی شما میدی؟ پسر شما توشه، قبرید بزنید پسر من باشه توش. رفتن سادن پسر کشته شد، پسر دوم داشت از مرز فرار میکرد، گفت آقا ماشینشو اینجا شناسایی کردیم میخواییم بزنیم، پسر شما تو همین ماشین، گفت بزنیم، پسر دوم هم زدن. این هم خواص غیر آلوده است. به یکی هم گفتن دخترت با باهایا عکس انداخته، با باهایا رفت آمد داره، گفت انشالله میاد جبران میکنه، من ازش میخوام بیان جبران بکنه، نباید این کار رو بکنه. یکی هم اونجوری. حالا اینا نمونه ها زیاد. صدر اسلام، من عرض کردم دیشب برای شما، وقت نداریم، ما در زمانهای گذشته از زمان حضرت آدم علیه السلام خواص آلوده داشتیم غیر آلوده، به زمان حضرت نوح اجازه بدید فردا من آیاتشو برای شما بخونم از حضرت نوح علیه السلام، فرزند پیغمبر اولوالعزم خدا که یکی از خواص هست، آلوده ترین فرد هست. این میخواد چی رو اثبات بکنه؟ میخواد بگه به بابا و فرزندی نیست، همه آزادن هر جوری میخوام فکر کنم، باید روش رو خودشون انتخاب کنن. جبر نیست که هر کی تو خانواده پیغمبر باشه حتما این باید آدم خوبی باشه، حتما باید آدم درستی باشه، نه اینجور نیست، عملش مشخص کننده است. من آیاتشو انشالله فردا زنده باشیم برای شما میخونم، یه نتیجه گیری خوب راجع به خواص خواهیم داشت و ادامه بحثمون رو انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.